و ادبای بسیار و شعرهای بسیاری از این خانواده برخواسته. و اون دو خانواده معروف هم که اینا ازدواج کردن یک خانواده نظام الملکه. در همین کتاب میگه، کتاب تاریخ حق.
دکتر فولادوند در آبان 1344 به تهران بازگشت و در بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از جمله هنرکده دراماتیک و هنرهای زیبای تهران و مدارس عالی ادبیات و زبانهای خارجه و علوم تربیتی، مدرسه عالی قضایی قم و دانشکده اسلامی به تدریس دروس مختلف فلسفه، زیباشناسی، ادبیات زبان فرانسه، تاریخ مذاهب و فرهنگ و تمدن پرداخت.
ابشد که یکم با خانواده ابو سعید ابوالخیر، چون بنده از بچگی عاشق ابو سعید ابوالخیر بودم.
چرا دارم جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
سرمایه برای تولید، عنوان برنامه ایست که هم‌اکنون خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
برای ایران
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، سلام بر شما. با یکی دیگه از برنامه‌های سرمایه‌ای برای تولید در خدمت شما هستیم. برنامه سرمایه برای تولید تلاش داره تا با بررسی صنایع مختلف فرهنگی که میتونن نقش داشته باشن در پیشرفت اقتصادی کشور، چالش ها و دغدغه های فعالان این حوزه ها رو بررسی بکنه و با واکاوی مشکلات راهکارهای مناسبی رو ارائه بده برای رونق بیشتر تولید محصولات فرهنگی. با ما همراه باشید. به رسم همیشگی برنامه های سرمایه برای تولید در خدمت جناب آقای جلال زکایی هستیم، کارشناس محترم فرهنگی، و از دیدگاه ها و نظراتشون در حوزه‌های مختلف اقتصاد فرهنگ بهره مند میشیم. آقای زکایی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو فرهنگ.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای امینیان عزیز و شنوندگان خوب برنامه سرمایه‌ای برای تولید در خدمتتون هستم.
متشکرم. عرصه تولید محصولات فرهنگی عرصه به هر حال بزرگ و گسترده است و خب حالا ما برنامه‌های متعددی رو در سرمایه‌ای برای تولید تقدیم مردم کردیم که واکاوی می‌کنیم و بررسی می‌کنیم. امروز دوباره می‌خوایم در مورد صنایع دستی صحبت بکنیم. البته که خب صنایع دستی تنوع است.
بله.
به هر حال دیدگاه ها هم در مورد رونقش میتونه کاملا متنوع باشه. مقدمه شما رو بشنویم در مورد برنامه امروز.
استدام کنم. ببینید مستحضرید که ما در حوزه صنایع دستی حدود 295 نوع از صنایع دستی رو داریم که از 625 نوع صنایع دستی جهان تقریبا چیزی حدود 50% در ایران داره تولید میشه، یعنی یه چیزی حدوداً دقیقاً بخوام عرض بکنم خدمتون 47% گونه های صنایع دستی جهان در ایران داره تولید میشه و این یک مزیت در واقع بالقوه هستش که میشه ازش استفاده کرد. اما آنچه که باعث تأسف هست، ما چیزی نزدیک به در واقع گردش مالی صنایع دستی جهان 800 میلیارد دلار هست که ما عدد متاسفانه قابل اعتنایی رو نتونستیم به خودمون هنوز اختصاص بدیم،
با وجود این نزدیک به 50% گونه های صنایع دستی.
دقیقاً با توجه به اینکه ما تنوع صنایع دستیمون خیلی بالا هست، اما به لحاظ کمی و کیفی نتوانستیم سهم خودمون رو از بازار جهانی بگیریم. این کی اتفاق میفته؟ زمانی که ما بتوانیم به بازارهای جهانی دست پیدا بکنیم، صنایع دستیمون بتونه صادر بشه در کشورهای مختلف و مهمتر از اون، پیشتر از اون، ما برندسازی رو در واقع در صنایع دستی بتونیم در واقع بهش توجه بکنیم و احیا بکنیم و موضوع برندینگ رو ما در صنایع دستی باید بهش توجه جدی داشته باشیم در حوزه صنایع دستی ایرانی. انشالله که دولت هم کمک بکنه و این اتفاق بیفته. ما حتی مثلا فرض بفرمایید که در صنایع غذایی هم همچین مشکلی رو داریم. ما خیلی از، حالا من اسم نمیبرم، اما غذاهای فرنگی رو در ایران میبینیم که در دهه‌های اخیر فراگیر شده. انواع فست فود ها رو شما دارید میبینید در کشور فراگیر شده، اما ما با توجه به پیشینه که در حوزه صنعت غذا داریم نتوانستیم همچین کاری رو در دنیا انجام بدیم. صنایع دستی هم در واقع تابعی از همین متغیری است که خدمتتون عرض کردم.
بسیار عالی. نکته که بسیار مهم هست همین مسئله ویژن سازی یا به عبارت همون برند سازی است که اهمیت داره در صنایع دستی و به نکته خوبی در مقدمه اشاره کردید. انشالله در ادامه هم همراه شما هستیم،
بریم
گفتگوها رو داشته باشیم همراه عزیزانی که مهمان تلفنی برنامه هستن. باز در پایان هم خدمت شما خواهیم
بود.
خیلی متشکرم از این که برنامه سرمایه برای تولید رو میشنوید. ما در ابتدا با آقای زکایی صحبت کردیم، مقدمه‌ای در مورد تولید صنایع دستی مطرح شد و حالا مهمان تلفنی ما آقای زاکریان هستن از تولید کنندگان محترم صنایع دستی. آقای زاکریان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو فرهنگ.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی شما. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای زاکریان تولید کننده چه بخشی از صنایع دستی هستید؟ چه نوعی؟
بله، عرض می‌کنم خدمتتون، ما یه شرکت تولیدی هستیم در مازندران شهرستان بابل.
بله.
به ظروف چوبی، خلاصه لوازم چوبی آشپزخانه رو تولید می‌کنیم. به طور مثال بشقاب چوبی، کاسه چوبی، جای میوه، جای شکلات، به هر حال هر چیزی که در واقع حس خوب چوب در واقع هست دیگه که میده رو ما داریم تولید میکنیم. در خدمتتون هستیم.
بله، اسمتون صنایع دستی، ولی قطعا این تولید صنعتی است دیگه، درسته؟
یه بخشش رو دستی، یه بخش بیشترش رو و یه بخشش هم میشه گفت خلاصه قطعه زدن اینا رو، برشکاری رو، بله، با دست خواهد بود.
بسیار عالی. چند سال مشغول این فعالیت هستین؟
البته ما در هول و هوش فکر کنم 12 سالی است که داریم کار انجام میدیم و تو این بخش حالا گسترش بیشتر داریم و اخیراً شرکت تولیدی هم ثبت کردیم به جهت اینکه بتونیم برندسازی کنیم و اینکه بتونیم تو بازار خارج از شهرستان و استان و در داخل کشور و چه بسا برای صادرات انشالله اقدام کنیم و کردیم و رایزنی ها هم شده.
خیلی عالیه. اتفاقا ما ابتدای برنامه و تو مقدمه در مورد همین ویژن سازی صحبت کردیم و مسئله بسیار مسئله مهمی است. خب به عنوان کسی که 12 سال دارید این کار انجام میدید، قطعا موانع تولید رو احسا کردید و میدونید که چه موانعی الان بر سر راه شما تولید کننده این محصولات هست که اگر برداشته بشه میتونه منجر به رونق تولید و البته افزایش سرمایه گذاری در این حوزه بشه.
دقیقا همین. از روز با سعادتتون که آرزم که ما در بحث تولید هم مواد اولیه رو باید به سهولت داشته باشیم، یه مقدار به لحاظ این که در صورت بخشای خصوصی و برای تهیه مواد اولیه بنزمان چوب دیگه، در واقع ما کار ما با بیشتر با چوبه.
بله.
و چوبهایی هم باید باشد که به هر حال سندیت داشته باشد، یعنی که ما از منابع واقعی تهیه بشه که داریم تهیه میکنیم. و اینکه اون چوب ها از روز با سعادتتون که قیمت ها به هر حال چون دست واسطه هست یه مقداری میشود که با هم متوافق خواهد بود، این سخته. یعنی امیدوارم که یه مدیریتی بشه روی تهیه مواد اولیه برای تولید کننده، بعد میشود خیلی این در واقع انسجامه اگر انجام بشه برای یک تولید یک کالا راحت تر یه تولید کننده میتونه قیمتش رو در واقع تصویبی داشته باشه و برنامه‌ریزی کنه.
آقای زاکریا، شما برای تأمین مواد اولیه‌تون با مزارع چوب مگه قرارداد نمی‌بندین مستقیم؟
نه، ما اینا رو از روز با سعادتتون که از در واقع چوب فروشایی که بتونن چوب رو در اختیار ما با پروانه بدن باید تهیه کنیم دیگه. به هر حال یعنی چوب‌هایی که منابع طبیعی در اون سن و سالشون گذشته و اوکی هستن و اون برنامهشون رو
نه میدونم الان یه بخشی از روش هایی که به هر حال برای تأمین چوب مورد نیاز محصولاتی کارخانه های مورد مشابه شما هست کارخانه های مشابه شما هست اینه که بیان و مزارع چوب رو در کشور گسترش
بدن. همین رو ما نداریم، همین رو ما دسترسی نداریم متاسفانه. به هر حال ما میگم واسطه هایی هستن که با مزارع به حال در ارتباطن و واسطه گری ما باید با اون واسطه در ارتباط باشیم.
خب انشالله که دولت یه شرایطی رو فراهم کنه شما بتونید واسطه ها رو دور بزنید. به عبارت
دقیقاً ما بتونیم که انشالله به منبع اصلی در واقع تولید چوب دست پیدا کنیم و بتونیم انشالله به چرخه‌مون اضافه کنیم.
انشالله
ما تو بحث منابع انسانی ما اخیراً نسبت چند سالی است که اصلا نظام تأمین اجتماعی خدمت شما از شبکه که بیمه کارگری در راستای تولید سندستی رو هم برداشتن.
بله، خب اینم یه چالش.
به هر حال ما الان همه بچهای ما بیمه تامین اجتماعی ان و اینا هزینه‌ای رو که ما باید بدیم به صورت در واقع عادی و روان داریم انجام میدیم. خب این باید یه و یا اون قابلیتی برای یه تولید کننده ایجاد بکنه که حداقل هزینه‌ها کمتر در بیاد. این واقعا برای ما یه چالشه.
درسته.
امیدوارم که ان شاء الله مسئولین محترم و بزرگوار ما یه فکری برای واقعا این شرایط هم بکنن. در گذشته بوده که تامین اجتماعی در واقع سوسید میداده برای تولید کنندگان سندستی، ولی این برداشته شده.
درست.
این هم یه چند سالی است که الان ما رو چالش انداخته. و اینکه ما بازار حالا خودمون که الحمدلله وارد این عرصه هستیم و در بازاریابی خب به روز و حالا برای صادرات هم اقدام کردیم که انشالله اون سهولت کار صادراتی انجام میشه.
آره، من مثلا در مورد صادرات هم بپرسم الان. بله. صادرات داریم؟
بعد ما الان اخیرا با عمان در واقع رایزنی شده و یه تاجری رو باشیم صحبت کردیم. انشالله برنامه است که انشالله برای یکی دو هفته آینده برایش یه کارای انجام بدیم.
انشالله. حالا چرا انقدر دور؟ الان کشور CIS بهترین فرصتن برای شما در مازندران.
به هر حال آشنایی با ببینید همین من بارها خدمت شما هستم که البته من از همینجا تشکر وافر از اداره کل سندستی مازندران واقعا باید داشته باشم که ایشون واقعا پایه‌کارن و از روز با سعادت این که ما تولید کنندگان رو به هر نحوی خلاصه با هر رایزنی با طرف حسابای ما در خارج از کشور دارن کانکت میکنن، یعنی در واقع باشون ارتباط بگیرید.
بله.
ما تو این نشست و نشست و بغورها به هر حال رسیدیم به جایی که الان با یه عمانی و یا اشتباهی که الان هم اخیراً همین الان دارم با شما صحبت میکنم انشالله در 24 ساعت آینده باید باشم من نمایشگاه سلیمانی عراق که نمایشگاه فرهنگی هست. من به عنوان اشتباهی یک تولید کننده از مازندران به عنوان پولیتولیتنده فعالی که الحمدلله حالا تشریف دوستان هست من انشالله حضور پیدا کنم برای خدمت شما از کالاهامون که در اونجا بتونیم انشالله تاجر صادراتی رو داشته باشیم.
انشالله امیدوارم که حالا به هر حال توی این گفت و گوی من و شما کلی هم واژه خارجی استفاده شد، کانکت میشه ارتباط، سوبسید میشه یارانه. برند میشه ویژن. از این واژهای فارسی هم استفاده بکنیم که وقتی داریم محصول فرهنگی عرضه میکنیم یا صنایع دستی کیف کنیم که ما ایرانی هستیم و
حتما
واژهای فارسی رو بیشتر پاس بداریم. خیلی متشکرم از شما. موفق باشید. خدا نگهدار. امیدوارم
موفق مایت باشن همه تولید کنندگان. خیلی ممنونم.
ان شاءالله مشکلات تولید کنندگان عزیز برطرف بشه و ما هر روز شاهد رونق کسب و کار در کشور عزیزمون ایران باشیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پاک مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خب همچنان با برنامه سرمایه‌ای برای تولید همراه هستید. از رادیو فرهنگ قرار بود با مهندس بخشی مدیر کل سرمایه‌گذاری استانداری مازندران گفتگو بکنیم که خب علی رغم هماهنگی که صورت گرفته بود، درست در زمان تولید برنامه جلسه تشریف داشتن و خب به واسطه اینکه فرصتی نداریم برای اینکه برای منتظر پایان جلسه این عزیز بزرگوار باشیم، میریم و برنامه رو ادامه میدیم با جناب آقای زوکایی. آقای زوکایی، این جلسه ها امیدوارم که خروجی داشته باشه برای تولید کننده ها، مخصوصا تولید کننده های حوزه فرهنگی، و انشالله نتیجه بخش باشه، یک گره ای از گرهشون باز بشه. نکاتی که تولید کننده محترم مازندرانمون مطرح کردن، اینکه بحث مواد اولیه بود و واسطه ها. واقعا ما نمیتونیم این واسطه های تأمین مواد اولیه رو یه جوری حذفشون بکنیم و تولید کننده ها رو مستقیم به تأمین کنندگان مواد اولیه وصل کنیم؟ شدنی نیست؟
جناب آقای امینیان، اگر خاطرتون باشه در برنامه های قبلی هم ما به موضوع تعاونی ها در واقع اشاره کردیم.
درسته.
من فکر میکنم اتفاقا تعاونی های تأمین مواد اولیه هم میتوانند گره گشا باشند. ببینید، یک بخشی از این ماجرا اساساً در اختیار و ید قدرت در واقع بخش خصوصی نیست. خاطرم هست توی برنامه‌های گذشته باز ما درباره فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصولات فرهنگی صحبت کردیم. اساساً این تجربه فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای چی توی کشور شکل گرفت؟ برای اینکه دست واسطه‌ها رو کوتاه بکنه، یعنی اینکه مستقیماً تولید کننده به مصرف کننده وصل بشه و این هزینه‌ها در واقع کاهش پیدا بکنه و مصرف کننده نهایتاً بتونه با قیمت پایین‌تری به محصولش دسترسی پیدا بکنه.
بله.
توی مواد اولیه هم قاعده بر این هست که در واقع دولت بیاد پا پیش بگذاره و کمک بکنه. خب یه زمانی هست که شما میگید من تسهیلات میخوام، میگم منابع بانکی وجود نداره، میگه من معافیت میخوام، میگن دولت با مشکل نقدینگی مواجهه. اما این که دیگه هیچ نیازی نداره دیگه. همین جلسه‌ای که امروز دوست عزیزمون در جلسه حضور دارن، ای کاش که این جلسه منجر به این بشه که دست این واسطه ها رو در واقع کوتاه بکنه.
اصلا این بحث مزار چوبه که من مطرح کردم، خب الان دولت مدت هاست برای اینکه بهره برداری غیر مجاز از جنگل ها و در واقع منابع طبیعی کشور صورت نگیره، اومده مزار چوب رو داره رونق میده.
و چه کار خوبی هم هست.
بله، و چقدر هم فرصت خوبی است که ما به تعدی نکنیم و دسترازی به منابع طبیعی نکنیم، بیایم چوب مورد نیاز همین تولید کننده ها رو به راحتی تامین کنیم. الان خود این تولید کننده میگه که من توی همین زمینه هم گرفتار واسطه ها.
آقای امنیان، ببینید، ما توی برنامه‌ریزی حاکمیتی مجموعه فرایند رو با هم باید ببینیم. اینی که ما بیایم صرفاً اجازه بدیم که مزرعه چوبی ایجاد بشود، مثلا فرض بفهمید ظرف 3 سال این چوب به نتیجه برسه و اساسا بعدش رها بکنیم که دیگه نقض غرضه، یعنی ما کاری انجام ندادیم، فقط آمدیم یک بخش از این پازل رو در واقع کمک کردیم و درست کردیم و بقیه رو رها کردیم. ما در نظام برنامه‌ریزی باید کل فرایند و کل زنجیره ارزش رو ببینیم، نه اینکه فقط یک بخش رو بیاریم در واقع مشکلاتش رو حل بکنیم و تضمین بکنیم یک سری افراد بیان در حوزه تولید چوب فعال بشن، به درآمد برسند، اما در مورد توزیع اون، دسترسی در واقع تولید کنندگان دیگر به این مواد مصرفی بخواد در واقع سخت بشه، اینا خب دیگه در حوزه دولت هست و باید براش برنامه‌ریزی بکنه. خیلی هم کار سختی نیست، یعنی با توجه به این تکنولوژیایی که امروز وجود داره، از هوش مصنوعی، از ابزارهای تکنولوژیکی که الان و فناورانه‌ای که الان وجود داره میتونن استفاده بکنن برای اینکه احصا بکنن که این منابع در کدام نقاط کشور وجود داره، چگونه میشود اینا رو توزیع کرد و در واقع استفاده کننده ها بیان اونجا توی همون تکنولوژی و همون فناوری و همون ابزارها در واقع نیاز خودشون رو عرضه بکنن و به سادگی این اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم و ممنونم که تو این بخش دوم تو این واژه فارسی هم خیلی دقت کردید.
بله دیگه، با تذکری که شما فرمودید، بله.
غیر از پازل که میشه جورچین، بقیه‌اش عالی بود. بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم یه جمع‌بندی داشته باشین در مورد این بحث.
یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا می‌کنه که سرمایه‌گذاری انجام بگیره. البته سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره. شیوه‌های مختلفش رو دولت برنامه‌ریزی کنه. لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارن یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارن، دولت هم می‌تونه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم. اونجایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه.
فرهنگ توسعه، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم. سرمایه برای تولید رو میشنوید از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و خوشحال میشیم که نظراتتون رو با 3558 در میون بگذارید در رابطه با این برنامه. در خدمت آقای زوکایی هستیم. همچنان آقای زوکایی، یه نکته‌ای رو که فرمودید بحث تامین مواد اولیه بود، اما مسئله دیگه که این تولید کننده محترم مطرح کردن بحث بازار فروش بود. البته ایشون گفتن که ما تولید کننده ظروف چوبی هستیم که در آشپزخانه استفاده میشه.
بله.
شاید ارتباطش با فرهنگ اینجا یه خورده برای شنونده ما سوال باشه. به راحتی میشود کلی محصول فرهنگی چوبی تولید کرد که در کنار این ظروف آشپزخانه به عنوان دکوری حتی توی منازل چه ایرانی ها چه خارجی ها استفاده بشه، که اتفاقا باورهای فرهنگی ما هم تو اون دکوری های چوبی هم باشد. بله. این تولید کننده فکر نکنم. بله. تو این زمینه فعال بودن. به نظر شما برای توسعه بازار محصولاتی که به چوب مربوطن و میشود ازشون برای ارتقای فرهنگی کشورم استفاده کرد، چه باید کرد؟
بگذارید من یک مثال بزنم خدمتتون. ما خیلی از محصولات چوبی رو داریم که در قالب مبلمان، در واقع هم مبلمان منزل و هم مبلمان اداری داره استفاده میشه.
درست.
که اینها مملو از عناصر فرهنگی ایرانی و اسلامی هستند.
بله.
و به شدت در کشورهای حاشیه خلیج از اینها استقبال میشه و مورد استفاده شون است و قیمت‌های بله بله اینا قیمت‌های قابل اعتنایی هم دارن و خیلی هم استقبال میکنن.
بله.
عرض بنده اینه، شما خیلی از این در واقع لوازم تزئینی رو، دکوری رو من استفاده کردم که بگم تزئینی در واقع،
بله متشکرم، معادل فارسی،
بله بله معادل فارسیش رو استفاده بکنم، از این در واقع لوازم تزئینی که مورد استفاده مون است. مثلا فرض بفرمایید شما ظرفی که برای دستمال کاغذی دارید استفاده میکنید، اینا محصولات چوبی هست.
درست.
و با استفاده از نمادهای فرهنگی ایرانی دارد تولید میشود، ما در منزلمون داریم استفاده میکنیم و قابلیت صادرات هم دارند. اینی که صرفا بخواد چوبی باشد پس نمیتواند فرهنگی باشد، این اساسا از ابتدا منتفی است. اتفاقا به اعتقاد من میشود یک محصولی هم اقتصادی و تجاری باشد و هم فرهنگی باشد.
بله.
یعنی نمادهای فرهنگی درش استفاده بشه و اساسا این توسعه فرهنگی ماست به سایر کشورها.
بله.
و هر کسی در هر کشوری اگر این محصول رو ببینه بگه این رگ و ریشه ایرانی درش هست. اگر فرش و گلیمی که داره زیر پاش استفاده میکنه حتما باید متوجه بشه از رنگ اون، از طرح اون، از فرم اون، بگه که این حتما نماد ایرانی هست. و
جالب همین لباسایی که مثلا تولید میشه الان و اشعار حافظ و سعدی
بله، بله.
و شعرهای صاحب نام ایران روش حک شده،
چقدر کار خوبیه که این اتفاق
آره
افتاده.
چقدر جذابه و هر جایی هم که پوشیده بشه دیگه کسی وقتی شعر حضرت حافظ رو میبینه، بله. سعدی رو میبینه، مولانا رو میبینه رو لباس، همکار اقتصادی شده، همکار.
بله.
و میتونه در واقع حالا شکل‌های دیگه‌ای هم داشته باشه، فقط لباس نباشه، تو همین حوزه چوب هم فکر می‌کنم بشه انواع مختلفی از محصولات رو تولید کرد.
بله، ببینید مثلا فرض بفهمید که ما از محصولات چوبی میتونیم استفاده بکنیم. من خیلی نمیخوام در واقع قسمت بندی شده و تفکیک شده در واقع این صنایع رو ازش اسم ببرم. میتواند دستی و صنعتی تولید بشود. بذارید مثال بزنم. ما میتوانیم مثلا یک بشقاب چوبی تزئینی رو داشته باشیم که با استفاده از فناوری در واقع چاپ دیجیتال و یا در واقع فرزهایی الان هم وجود دارن.
بله.
و
استفاده حک لیزری هم انجام
بله. بله. بتونن نمادهای ایرانی رو از انواع در واقع معماری‌های ایرانی، در واقع آنچه که متعلق به کشور ماست رو درش حک بکنن و استفاده بکنن، از اشعار ایرانی بتونن استفاده بکنن. و این استفاده دو منظوره داره، هم میتواند در واقع یک محصول فرهنگی باشد و یک محصول کاملا اقتصادی.
حالا خیلی هم جالبه، مثلا هم اندازه که مثلا یک تصویر یا یک تصویر حک شده یا یک مجسمه چند بعدی از مثلا متروپولیس برای ما ایرانی ها جذابه، خیلی از اماکن تاریخی و فرهنگی ما هم برای بسیاری از خارجی ها، حتی اروپایی ها، حتی اون تزئینیش هم برای بسیاری از مردم جهان جذابه و میتونن ازش لذت ببرن.
من بذارید یه خاطره اینجا عرض بکنم چون فرصت داریم خدمتتون عرض بکنم. ما در کشور انگلیس در یکی از شهرها برای نمایشگاهی رفته بودیم. خب میگشتیم که در واقع یک رستوران اسلامی پیدا بکنیم که در واقع غذا تهیه بکنیم. یک رستوران پاکستانی رو ما اونجا پیدا کردیم. نکته جالب توجه این بود که رو تمام دیوارهای این تمام تابلوهای مربوط به پرسپولیس و آپادانا و در واقع تخت جمشید بود. خیلی جالب بود، ازش پرسیدیم که چیه، گفت این قبلا رستوران متعلق به یک ایرانی بوده.
بله.
و چون علاقه داشته میخوام عرض بکنم ببینید ما هر جا که میریم، مهم نیست کدوم کشوری، مهم نیست کدوم ملیت هست، ما با داشته های در واقع فرهنگی خودمون میتوانیم این فرهنگ رو منتقل بکنیم به همه کشورها.
بسیار عالی. و با همین انتقال فرهنگ کسب و کار فعالان این حوزه رو هم رونق بدیم، این اتفاق میفته. خیلی متشکرم آقای دکتر.
سلام میکنم.
امروز فرصت این بود که بیشتر از فرمایشات شما استفاده بکنیم و از نظرات خوب شما. امیدوارم که این نظرات بتونه راهگشا باشه برای هم تولید کننده ها و هم پیشنهاداتی که ارائه میشه در این برنامه مورد توجه مسئولین محترم هم قرار بگیره.
ان شاء الله.
براتون آرزو موفقیت کنم. متشکرم.
متشکرم، بزرگوارید.
خدا نگهدار. و البته از شما شنونده های محترم هم تشکر میکنم که همراه ما بودید و امروز هم سرمایه برای تولید رو شنیدید. حتما در برنامه‌های آتی هم کنار ما باشید و نظرات شما برای ما ارزشمند 3558 رو فراموش نکنید. با ما حتما در ارتباط باشید. و الان همکنون همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حق باشید تا دیداری دیگر. بدرود. Thank you.